ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته و او به این باور است که طالبان آتش بس را خواهند پذیرفت. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته است. قرار است دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز یک راهپیمایی در کابل برگزار کند و برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق جان حداقل 33 نفر را دیروز گرفت. مشروع اخبار. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته است. دونالد ترامپ این مطلب را شب گذشته در پایگاه باگرام در شمال کابل گفت. او در یک سفر اعلام نشده وارد افغانستان شد و بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در مراسم عید شکرگزاری با نظامیان آمریکایی در باگرام اشتراک کرد. ترامپ گفت که او به این باور است که طالبان آتش بس را خواهند پذیرفت.
طالبان یک توافق می خواهند. ما خواهیم دید که اگر آنها در صدد توافق هستند، یک توافق واقعی خواهد بود. ما می بینیم. اما آنها یک توافق می خواهند.
یک هفته قبل از این دیدار ترامپ از افغانستان، تبادله سه عضو مهم طالبان با دو استاد پوانتون آمریکایی آرزوی از سرگیری گفتگوی صلح را زنده ساخت. آمریکا و طالبان تقریبا از یک سال به این سو برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان با هم گفتگو داشتند، تا اینکه رئیس جمهور ترامپ این گفتگو را در ماه سپتامبر گذشته قطع کرد. این اولین بار است که ترامپ پس از رسیدن به قدرت در سال 2017 از افغانستان دیدن می‌کند. قرار است دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز یک راهپیمایی در کابل برگزار کند. ثبات و همگرایی از این راهپیمایی به عنوان اقدام بازدارنده تقلب یاد می کند. در همین حال قماندانی گارنیزیون کابل گفته است که ساحه تظاهرات چمن حضوری کابل تعیین شده است. این قماندانی از تظاهر کنندگان خواسته که از گردهمایی و تظاهرات در دیگر ساحات خودداری کنند تا در کارهای روزمره باشندگان شهر کابل مشکل ایجاد نشود. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید حدود 300 هزار رای را که این دسته آن را تقلبی می خواند از سیستم بیرون کند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که خلاف قانون عمل نکرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری درباره پیشرفت تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده جنسی در مکاتب لوگر بحث و گفتگو شد. این نشست بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته است که در این نشست تاکید شد که این قضیه از سوی لوی سارانوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی شود و این نهادها اقدامات شان را در این خصوص با مردم شریک سازند. موسی محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر اخیراً در گفتگو با شماره از رسانه‌ها از آنچه سوء استفاده جنسی از شمار شاگردان مکاتب در این ولایت خواند خبر داد. سپس او از سوی ریاست امنیت ملی در کابل بازداشت شد. نشر ویدیوی محمودی و یک همکارش به نام احسان الله حمیدی در بند امنیت ملی واکنش زیاده به دنبال داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که محمودی و حمیدی رها شده اند و به یک جای امن انتقال داده شده اند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق جان حداقل 33 نفر را دیروز گرفت. در برخی از گزارش‌ها شمار کشته شدگان 45 نفر گفته شده. این تلفات به روز پنجشنبه پس از آن وارد شد که هزاران نفر قیود برگشت و گذار را مراعات نکردند و تعداد از آنها به هدف اشتراک در مراسم خاکسپاری دوستانشان که روز چهارشنبه کشته شدند به سرک‌ها برآمدند. شمار از معترضان یک روز پیش هنگام در تیراندازی پلیس کشته شدند که به کنسولگری ایران در شهر نجف هجوم بردند و آن را به آتش کشیدند. با گزارش رویترز 29 تن دیروز در شهر ناصریه، 12 تن در نجف و 4 تن دیگر در پایتخت بغداد کشته شدند. تظاهرات در عراق از 2 ماه به این سو در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف خدمات عامه ادامه دارد. معترضان خواهان برکناری حکومتند و از نفوذ ایران در امور عراق خشمگین می باشند. رئیس جمهور فرانسه می گوید او روی سخن 3 هفته قبل خود که گفته بود مغز ناتو مرده و از گفتگو با روسیه دفاع کرده بود استاده است. امانوئل مکرون در اوایل ماه جاری در گفتگو با مجله اکونومیست از عدم همکاری استراتژیک میان اعضای ناتو ابراز تأسف کرده گفته بود که او نبود چنین همکاری را کاهش تعهد آمریکا با این پیمان می‌بیند. این ارزیابی با واکنش اعضای ناتو روبرو شد و منشی عمومی این پیمان ینس ستولتنبرگ از صدمه رسانیدن به ناتو هشدار داد. و حزب بر سر اقتدار آذربایجان تصمیم گرفته است که پارلمان این کشور را منحل کند. این حزب همچنین از رهبر خود رئیس جمهور الهام علییف می‌خواهد که انتخابات زود هنگام برگزار کند. علی احمدوف منشی اجرایی حزب آذربایجان نوین در نشست خبری روز پنجشنبه در باکو گفت:
اعضای حزب آذربایجان نوین به این نتیجه رسیدند که قوه مقننه باید از دایره اصلاحات به رهبری رئیس جمهور الهام علییف بیرون نماند.
آقای احمدوف افزود که برگزاری انتخابات پیش از وقت در زمینه عصری سازی قوه مقننه کمک خواهد کرد و روند اصلاحات اقتصادی را سرعت خواهد بخشید. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در پایگاه هوایی بگرام دیشب گفت که واشنگتن گفتگو با طالبان را اثر گرفته است.
آنها می خواهند به توافق برسند. این یک توافق حقیقی خواهد بود. خواهیم دید. آنها خواهان رسیدن به توافق هستند.
انتظار می رود حکومت افغانستان درباره سرنوشت جنگجویان خارجی داعش که خود را تسلیم کردند به زودی تصمیم بگیرد.
دری اواخر چیزی بالاتر از 600 داعشی و فامیل هایشان به نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم شدند. کار روی چگونگی برخورد قانونی با اینا جریان دارد.
علاقمندی دختران در قندوز به ورزش با وجود محدودیت های اجتماعی و مشکلات امنیتی رو به افزایش است.
یک روز شبه که ما بتانیم یک کلاب ورزشی یا یک جای ورزش داشته باشیم که دخترای قندوز هم در او صحیح میشوند و از صحت کامل برخوردار.
در رویدادهای مهم منطقه انکشافات اوضاع عراق را دنبال میکنیم که از 2 ماه به این سو تظاهرات ضد حکومت در آنجا ادامه دارد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده دیشب از افغانستان دیدن کرد. ترامپ در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل گفت که آمریکا گفتگو با طالبان را اثر گرفته است. او این گفتگوها را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در کابل جان باختند. در همین حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییتر خود نوشته که با رئیس جمهور دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام ملاقات کرده است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان رفت و با نظامیان آمریکایی در مراسم مذهبی شکرگزاری در پایگاه هوایی بگرام اشتراک کرد. ترامپ در آنجا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز دیدار کرد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان است. ترامپ در سخنرانی به نظامیان امریکایی از آغاز دوباره گفتگوها با طالبان خبر داد. او گفت طالبان خواهان رسیدن به یک توافق هستند. آنها می خواهند به توافق برسند. این یک توافق حقیقی خواهد بود. خواهیم دید. آنها خواهان رسیدن به توافق هستند. همه خواهان آن هستند. زیرا شما وظیفه خوب را انجام می دهید. می خواهم از شما و سربازان افغان سپاسگزاری کنم. با بسیاری شما صحبت کردم و گفتید که این سربازان بسیار سخت می جنگند. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه گفت طالبان قبلا آتش بس را رد می کردند، اما حالا آتش بس می خواهند. طالبان و آمریکا پس از 9 دور گفتگو در دوحه قطر به امضای توافقنامه صلح نزدیک شده بودند. دونالد ترامپ این گفتگوها را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. ترامپ در بخشی از سخنرانیش از تصمیم درباره کم کردن نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفت. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از رئیس جمهور ترامپ گزارش داده که شمار این نیروها به 8600 تن کاهش خواهد یافت. به اساس گزارش ها حالا حدود 13000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییتر نوشته است که با رئیس جمهور دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام ملاقات کرده است. پیش از سفر رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان، جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا گفت احتمال رسیدن به یک توافق صلح با طالبان در آینده نزدیک وجود دارد. میلی دیروز با رهبران حکومت افغانستان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. دونالد ترامپ جمعه گذشته در صحبت با شبکه فاکس نیوز گفته بود بالای یک موافقت نامه با طالبان کار میکنند.
از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی بعد از ملاقات خود با رئیس جمهور ترامپ در پایگاه بگرام در پیام توییتر خود نوشته که در این ملاقات جانبین تأکید کردند که اگر طالبان در تعهد خود برای رسیدن به صلح مخلص هستند باید آتش بس را بپذیرند. رئیس جمهور اشرف غنی می افزاید که همچنین تأکید صورت گرفته که برای یک صلح دائمی پناهگاه‌های تروریستان در خارج افغانستان باید از بین برده شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پیام توییتر خود نوشته که رئیس جمهور ترامپ در این دیدار از پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در امر مبارزه با تروریسم ستایش نموده و شکست داعش در شرق افغانستان را به رئیس جمهور غنی تبریک گفته است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
انتظار می رود حکومت افغانستان درباره سرنوشت جنگجویان خارجی داعش که خود را به نیروهای افغان در شرق این کشور تسلیم کرده اند در آینده نزدیک تصمیم بگیرد. صدها جنگجوی داعش با خانواده هایشان به تازگی در ولایت نگرار تسلیم شدند. شهروندان خارجی شامل آنها هستند. در همین حال یک روزنامه هندی دیروز گزارش داد که افغانستان ممکن بیش از 10 جنگجوی هندی وابسته به داعش را به هند تسلیم کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان درباره سرنوشت صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش که اخیراً در ولایت ننگرهار تسلیم شدند به زودی تصمیم اتخاذ خواهد کرد. این را محمد کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان دیشب پس از آن به رادیو آزادی گفت که یک روزنامه هندی گزارش داد شماری از شهروندان هند که در افغانستان در کنار داعش جنگیدن ممکن به هند تسلیم داده شوند. آقای حقمل مشخصا در این باره تبصره نکرد، اما گفت که در مورد برخورد با جنگجویان تسلیم شده داعش در آینده نزدیک تصمیم گرفته خواهد شد.
در اواخر چیزی بالاتر از 600 داعشی و فامیل‌هایشان به نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم شدند. کار روی چگونگی برخورد قانونی با اینا جریان داره. چیزی که ما تا به حال گفته میتونیم این است که اینا از کشورهای مختلف هستند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه با ای که در مورد از اینا چی تصمیم نهایی اخذ میشه در آینده اطلاعات خود با شما شریک خواهد ساختند.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند به روز پنجشنبه گزارش داد که از میان جنگجویان تسلیم شده داعش در افغانستان 13 تن آنها شهروندان هند هستند. این روزنامه گفته که افغانستان این شهروندان هند را شاید به این کشور تسلیم کند. با گزارش اکونومیک تایمز این کار بر بنیاد موافقتنامه استرداد صورت می‌گیرد. مقام های افغانستان و هند این موافقتنامه را در سال 2016 در دهلی نو امضا کردند. سند این موافقتنامه به روز یکشنبه این هفته میان ادریس دبان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وینی کومار سفیر هند در کابل مبادله شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در میان اضافه از 500 تن از جنگجویان داعش که اخیرا در این ولایت تسلیم شدند شهروندان پاکستان، ایران و برخی کشورهای دیگر حضور دارند. آقای خوگیانی شب گذشته به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت. تا حال حدود 1000 تن از افراد مسلح داعش و اعضای خانواده هایشان شامل زنان و کودکان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. از این میان بیش از 500 تن جنگجویان داعش هستند و شهروندان تقریبا ده کشور شامل آنها می شوند که بسیاریشان شهروندان پاکستانند. ایرانی، ترک، اردنی و شهروندان برخی از کشورهای دیگر نیز در میانشان حضور دارند.
رئیس
جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به ولایت ننگرهار از شکست داعش در این ولایت سخن گفت. آقای غنی افزود زنان و کودکان جنگجویان پاکستانی داعش که در ننگرهار تسلیم شده اند به حکومت پاکستان نه بلکه به بستگانشان سپرده خواهند شد. نگرانی درباره تحرکات داعش در افغانستان پا بر جاست و این گروه هنوز هم یک تهدید جدی در این کشور پنداشته می شود. جنگجویان وابسته به داعش در اوایل سال 2015 در امتداد مرز افغانستان و پاکستان زیر نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کردند و چند بعد به برخی از مناطق ننگرهار از جمله ولسوالی اچین سرازیر شدند. این گروه تا حال مسئولیت چندین حمله مرگبار در مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت کابل را پذیرفته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
با وجود محدودیت‌های اجتماعی و آزمون‌های امنیتی در قندوز، علاقمندی دختران به ورزش رو به افزایش است، اما کمبود تسهیلات و محلات ورزشی آنها را با مشکلات مواجه ساخته است. دختران ورزشکار قندوز از مقامات دولتی و سایر نهادهای مسئول در این زمینه می‌خواهند که برای فراهم آوری تسهیلات و محلات مناسب ورزشی دست به کار شوند. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از دختران ورزشکار در کندز میگویند آنها با عبور از چالش‌های امنیتی و محدودیت‌های اجتماعی به ورزش رو آوردند، اما نبود تسهیلات و محلات ورزشی آنها را با مشکل بزرگ مواجه کرده است. آنها میگویند که اگر این مشکل رفع نشود نه تنها آنها دل سرد خواهند شد، مخالفان ورزش دختران چالش‌های بیشتری را فراروی آنها قرار خواهند داد. ظریفه 30 ساله از ورزشکاران زن در کندوز به رادیو آزادی گفت:
ما که می‌بینیم در ولایت کندوز برای طبقه اوناس و قدر امکانات ورزش وجود ندارد، جای مسئول جای درستی بر خانم ها و اگر باشد دو خانم ها ورزش کنند بهتر است، اما نگرانی ما دیج است که وجود نداره. این بخش بسیار مشکل خاص حاد مردم کندوز است.
با این حال فرزانه 25 ساله و کارمند یک اداره غیر دولتی در کندوز نیز میگوید که علاقه زیادی به ورزش دارد، اما نبود مکان مناسب برای تمرینات دختران سبب ناامیدی او شده است.
باید برای خانم هم همین سوالات ها را اگر مؤسسات ما داشته باشیم در این راستا اقدام بکنن و ارگان های محلی ما و ارگان های مرکزی ما اگر در این راستا اقدام بکنن ما خوشحال میشیم. یک روز شبه که ما بتونیم یک کلب ورزشی یا یک جای ورزش داشته باشیم که دخترای قندوز هم در او صحیح شون و از صحت کامل برخوردار شون.
از سوی دیگر نصیبه هولکر رئیس امور زنان قندوز نیز میگوید که هیچ میدان ورزشی ویژه ورزشکار زن در این ولایت وجود ندارد و زنان به دلیل محدودیت های اجتماعی نمی توانند در میدان های عمومی تمرین کنند.
تلاش ما است که از سال 99 در پلان هم گرفتیم که حداقل سر معارف کار کنیم که یک محیطی است که از اونجا شاید ما بتونیم موفق شویم تیم ها را تشکیل بدیم که اگر صبح 12 هم فارغ میشن اینا مستقلانه تیمی باشن که در چوکات آمریت امکانات مساعد شد کار بکنن. ولی در کل نگران کننده است در ولایت مثل کندوز که در سطح مرکز زون است چرا ما تیم ورزشی نداشته باشیم که در مسابقات اشتراک کنه.
از جانب دیگر مسئولان اداره ورزشی این ولایت با تایید مشکلات ورزشکاران زن به دلیل نبود مکان مناسب ویژه دختران میگویند که همکنون یک میدان ورزشی سرپوشیده تحت کار است و با تکمیل کاریان مشکلات دختران ورزشکار رفع خواهد شد. عبدالقیم رحیمی رئیس اداره ورزشی کندز بر رادیو آزادی گفت
فعلا ما در رشته بانوان هیچ تیمی نداریم، صرف معارف یک دو تیم والیبال دارن که او را ما گفتیم که جلب جلب کنیم و تیمای بدمینتون بسازیم، در تیمای پینگ پونگ داشته باشیم، در رشته تو را اقدام کردیم که باید داشته باشیم در رشته.
شماری از ورزشکاران زن در کندز نبود مکان مناسب ورزشی ویژه زنان و در ضمن تهدیدهای امنیتی و سنتی بودن جامعه و پابندی مردم به سنت‌های سختگیرانه اجتماعی را از چالش‌های عمده فراروی دختران ورزشکار در این ولایت می‌دانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9 و 21 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق حداقل 33 نفر دیروز جان باختند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکپر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز به قربانی گرفتن ماین‌های کنار جاده در افغانستان توجه کرده است. در تازه ترین مورد به گفته اسمت الله مرادی، سخنگوی والی کندز، 15 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت جان دادند. آقای مرادی به رادیو آزادی گفت موتر حامل این افراد چهارشنبه در ولسوالی امام صاحب با ماین به گفته او کارگزاری شده از سوی طالبان برخورد کرد. نیویورک تایمز نوشته است این غیر نظامیان راهی یک محفل عروسی در ساحه تحت کنترل طالبان بودند که انفجار ماین بستگانشان را به عزاداری نشاند. روزنامه می نویسد این رویداد نشان می دهد که فاصله میان خوشی و غم در زندگی افغانی چقدر کوتاست. روزنامه به نقل از عزیز رحمان 40 ساله که مادر، همسر، خواهر و 5 فرزندش را در این رویداد از دست داده می نویسد برای تمامی آنها لباسهای نو خریده بود. به نوشته روزنامه رحمان به خاطر خانوادهش زار زار می گریست. روزنامه نوشته است ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است جنگجویان این گروه در مورد بمبگذاری چهارشنبه تحقیق می کنند. روزنامه می نویسد با گسترش دامنه جنگ شمار قربانیان غیر نظامی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار جاده طالبان و نیز حمله های هوایی نیروهای آمریکایی و افغان بیشتر شده است. نیویورک تایمز نوشته است مواد انفجاری یکی از بزرگترین عوامل تلفات غیر نظامیان در افغانستان است. روزنامه به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است در سال 2018 تقریباً 400 غیر نظامی در نتیجه انفجار این مواد کشته شدند. روزنامه فارسی اندپندنت مطلب را زیر این عنوان نوشته است تلاش دقیقه 90 ملا برادر در جستجوی همپیمانان بیشتر. روزنامه می نویسد ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در ادامه این تلاش به ایران رفت و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. طالبان می گویند اکثرا برای بحث در مورد روند صلح افغانستان به کشورهای منطقه سفر می کنند و ملا برادر سه‌شنبه با ظریف در باره مسائل مربوط به همین روند گفتگو کرده است. نویسنده مطلب می نویسد یک زمان ایران با طالبان به شدت خصومت داشت، اما حالا به این گروه دست دوستی داده و همراهش ارتباط دارد. در ادامه آمده است ایران حتی برای طالبان در قلمرو این کشور کمپ‌های آموزشی ساخته و هر از گاه این گروه را کمک مالی و تسلیحاتی می کند. روزنامه می نویسد طالبان در بدل دوستی با ایران داعش را در غرب افغانستان سرکوب کرده و به حضورش پایان داده است. وزارت دفاع ایالات متحده حدود 10 روز پیش گفت که ایران برخی از گروه‌های حراس افغان در شرق میانه و نیز طالبان را تمویل می‌کند. روزنامه فارسی اندپندنت به نشست بین‌الافغانی برنامه ریزی شده در پیکنگ اشاره کرده، نشستی که به گفته طالبان بنابر مخالفت این گروه با چگونگی گزینش اشتراک کننده های آن از سوی حکومت افغانستان به تعویق افتاده است. گروه طالبان فهرست اشتراک کننده ها از جانب افغانستان را دولتی خوانده است. بنوشته روزنامه این گروه در تلاش است تا طرف ها و احزاب گوناگون در روند صلح اشتراک کنند.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع عراق را دنبال می‌کنیم. در برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق حداقل 33 نفر دیروز جان باختند. از این میان حداقل 25 نفر صرف در شهر ناصریه کشته شدند. تظاهرات در عراق در اوایل ماه اکتبر در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف خدمات عامه آغاز شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
مردم در عراق دیروز یک روز خونین دیگر را پشت سر گذاشتندند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه برخوردها میان نیروهای امنیتی عراق و تظاهر کنندگان ضد حکومت ده ها نفر به روز پنجشنبه کشته شدند. بیشترین تلفات در شهر ناصریه وارد شده، جایی که نیروهای امنیتی به هدف پاکسازی دو پل از وجود تظاهر کنندگان تیراندازی کردند و از گاز اشکاور استفاده کردند. در این مورد به نقل از منابع صحی و امنیتی گزارش داده شده. به گفته این منابع، مظاهرچیان در این شهر یک دفتر پلیس را آتش زدند. از تیراندازی در پل احرار بغداد نیز خبر داده شده و به اساس گزارش این تیراندازی هنگام صورت گرفت که معترضان کوشش کردند وارد منطقه سبز بغداد شوند. در این منطقه پارلمان عراق و ساختمان‌های ادارات حکومتی موقعیت دارند. 4 نفر در بغداد و 4 تن دیگر در شهر نجف کشته شدند. یک روز پیش از این معترضان خشمگین کنسولگری ایران را در این شهر آتش زدند. وزارت خارجه ایران بغداد را به کوتاهی در حفاظت کنسولگریش متهم کرده و خواستار اقدام قاطع در برابر حمله کننده ها شده است. وزارت خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرده. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق صبح دیروز به فرماندهان اردو دستور داد که به هدف برگشت امنیت و نظم نیروهای بیشتر به ولایت‌های ناآرام اعزام کنند. مهدی در این حال جنرال جمیل شماری فرمانده نظامی را برکنار کرده است. از اوایل ماه اکتبر به این طرف شمار تلفات در جریان تظاهرات در عراق به حداقل 350 نفر می رسد. هزاران تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات در این کشور در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف در عرصه خدمات عامه برانداخته شده.
پیام ها و نظریات شما.
مولا جان اسم از سر کوتل نای عبده به تماس رسل نمیزه به پوچه مسجد نو علیه السلام یک خانه را خود شهروالی خرابی تمام کوچه را به ایجا آور را انداخته عقد دیگه که میره نگم نفر را میکنم اون را رایی کده یک مترک روزه را ایجا ایج برده میتونه برده برده گمسه نمیده خواهش میکنم بسات تنزیر اعلان کرد که اوزه بسار به کفایت شه اوزه عبده سر کوتل بسار به کفایت اوزه سنو نیده چه کار نمیتونه نمیده رای مرده را بند کنم از این را را کوچه میندازه و سلام علیکم و رحمت الله برکاته و گفت همانی بود کمی خرابی دوارم خدا حافظ
محمد علیم هستیم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین دیگه به شما هم کلام شدیم صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم که ما کارمند موقت کمیسیون انتخابات بودیم و دیگه ماشای ما در استحقاق 100% اول شده و سایت شما به اساس گفته 50% ما را میتا در حالی که کمیسیون انتخابات بالای رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان میگه که 100% اینا را زیت اینا کارجوری کردستان دیگه کردستان میرا با مسئولین کمیسیون انتخابات از شما خواهش میکنیم که میرا شریک بسازیم و سلام
دیگه اینجا میره مستان خیلی گوشتان است مایه بین است کتاب خیلی مایه بین است یرش خود از لگر گفت میزنیم این هم بریش سپیت دو انگور سه خسیم خس خزار کل میکنیم نخ چی دیزه مستان داریم نوار دیزه مستان داریم برای روز خیامت همی که مارا به کلانا برسان خیلی از پیشت ممنون میکنیم خیلی از پیشت که میکنیم استقبال میکنیم سلام علیکم دامان خدا
پیام شما نظر شماست
است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار آشیانه و زن و زندگی نشر می شود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن گفتگو با طالبان را اثر گرفته است. دونالد ترامپ این مطلب را شب گذشته در پایگاه بگرام در شمال کابل گفت. او در یک سفر اعلام نشده وارد افغانستان شد و بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در مراسم عید شکرگزاری با نظامیان آمریکایی در بگرام اشتراک کرد. قرار است دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله امروز یک راهپیمایی در کابل برگزار کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری درباره پیشرفت تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده جنسی در مکاتب لوگر بحث و گفتگو شد. برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق جان حداقل 33 نفر را دیروز گرفت. رئیس جمهور فرانسه میگوید او روی سخن 3 هفته قبل خود که گفته بود مغز ناتو مرده و از گفتگو با روسیه دفاع کرده بود ایستاده است. و حزب بر سر اقتدار آذربایجان تصمیم گرفته که پارلمان این کشور را منحل سازد. شنوندگان عزیز، نخست پروگرام زن و زندگی و به تعقیب آن آشیانه نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام علیکم. در این برنامه بر مجتمع تفریحی و زیبایی ملکه سریا که از طرف زنان برای زنان ایجاد شده است سر میزنیم.
فن نگرفتیم، با کمک فامیل خود مثلا همچین مجتمع را ایجاد کردیم. فضای زنان است، پرسنلش خانم ها هستند در هر بخش.
چون این مجتمع بر صحت، شادابی و اقتصاد زنان چی تاثیر خواهد داشت؟
نو سریا هستم، یک کارمند خودم هستم، نانآور خانه هستم.
من تقریبا خودم 84 کیلو وزنم بود. از وقتی که اوبوزی میکنم 74 کیلو شدم.
بخش فروشندگی، بخش کالاست، لوازم بهداشتی است، دیگه کانتین است. خانم ها میایم. زیاد خوش هستیم از خاطر که یک محیطی هست که سه خانم ها هستن.
در این مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده و با تعدادی از زنان و دختران کارمند و مراجعین این مجتمع نیز صحبت نموده است. بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز در رابطه با موضوع خواهید شنید. اما نخست توجه کنید به گزارش.
در برنامه های زن و زندگی در کنار ای که از حقایق تلخ در افغانستان مانند تجاوز بر زنان، خشونت علیه اونا و قتل زنان و موضوعات از این دست سخن گفته شده، اما میتونیم زندگی زنان را از زاویه روشن‌تر هم ببینیم. در گوشه از شهر کابل از نزدیک رفتم و دیدم که مکان به نام مجتمع تفریحی و زیبایی ملکه سریا وجود داره. زنان میتونن با فراغت از مشکلات و سختی های زندگی در حوض این مجتمع آب بازی کنند. تفریحی که قبلاً در افغانستان فقط مختص مردان بوده. زنان در کنار شنا در رستوران این مجتمع غذا صرف می کنند. در بخش زیبایی او به حل مشکلات پوستی و آرایشی می پردازند. در کنار از فروشگاهش خرید می کنند. برای رفع درد عضلات مساژ می گیرند و همچنان برای رفع خستگی و دلتنگی در فضای چمن او با همدیگر به تفریح و خوش بودن می پردازند. دی مجتمع از این بخش ها به گونه جداگانه دیدن کردم. فضای او با دیکوریشن استاندارد و سلیقه خاصش جلب توجه می کرد. بیاین در آغاز از شگوفه اسدی، مسئول و بنیانگذار این مجتمع سخنان را بشنوین که میگه با حمایت خانواده و پول شخصیشان این مجتمع را با فضای کاملا زنانه برای زنان افغان بنا نهادند.
حدود یک سال میشه که ما شروع به فعالیت کردیم. فن نگرفتیم، با کمک فامیل خود همچین مجتمعی را ایجاد کردیم. فضای زنان است و ورود مردا در این قسمت ممنوع است. پرسنلش خانم‌ها هستند، در هر بخش خانمایی که هستند اینجا، اونا اکثریت تنها نانآور خانوادگیشان هست.
در هاوس مربی ما که هست از ایران آمده، تسلط کامل داره و در بخش ماساژ درسش به قول ما که خواندن، در بخش آرایشگری هم همینطوری هستند که اینا تعلیم دیده هستند و کار کردن.
با گفته بانو اسدی، در مجتمع تفریحی و زیبایی ملکه ثریا در حدود 30 تن از زنان در بخش های جداگانه مصروف کار هستند. در طبقه بالایی مجتمع رستوران با همه معیارهای او وجود دارد.
ما 4 سفارش داریم بر ساعت 12
بجه. خانم نبوی که در بخش اقتصادی خیلی مشکل داشت، اما حالا میگه با کار در رستوران این مجتمع به حیث آشپز آید به دست میاره و زندگیش را سر و سامان داده.
هر نوع غذا که بگین میپزم، نو شکایت چی نداشت، هر که میان راضی. نو سرایال هستم، نانآور خانه هستم، کار کنم راضی هستم که چون خانم هستم از مادر نیست که در محیط مردانه چیزا بره کار کن.
یک طبقه پایین تر میشم و به سالون آرایشگاه نظرم میفته. تعداد زنان آراسته و با لباس های زیبا که برای محفل خوشیشان آماده شدن در حال خارج شدن از سالون هستند، اما یک عروس خانم هنوز در حال آرایش شدن است.
خانم ما کلن برات آرایش گیری میکنیم، همون یک چیز ساده با کل لباس هایت ساخن.
خاطره جعفری آرایشگر این مجتمع میگه انواع آرایش های ایرانی، عربی، ترکی و امثال ایره بلد است و برای مشتریانش با فرمایش خود اونا به کار میبره.
روزانه چند عروس آرایش میکنین؟
روزانه تقریبا 3 عروس، 4 عروس دیگه فرق میکنه هر روز.
مشتری زیاد میپذیرین یا به مو اندازه‌ای که به کلش رسیدگی شود؟ سیاری آرایشگاه زیاد بیروبار میباشه.
بله، اما قدر که مثلا کارمندای ما هم زیاد خسته نشن و رسیدگی شود، کلگی راضی باشن.
شما من آرایشگری را از کجا آموختین؟
من خودم در اینجا هم کار کردم، زیادتر در ایران هم کار کردم، دیپلم دارم. من بسیار خوش هستم چون شغل مورد علاقه ام است و زیاد عاشق کارم هستم. صبح ساعت 8 کار ما شروع میشه تا 6 شام دیگه.
اجازه است یک دو کلمه گپ شما رو داشته باشیم؟
مومن هستم، خودم عروس هستم. هم نسبت به قیمت مشتریاشون کلا راضی بودن، من خاطر اینجا انتخاب کردم.
از پله‌های زینه یک منزل دیگه هم پایین تر رفتم و در مکانی که خاص شنا برای زنان و اطفال است سر زدم. مینا یکی از زنان است که تازه از آب بازی فارغ شده. او میگه شنا کردن برش بهترین حس آرامش را میده. در این مجتمع از بیشترین خدمات او مستفید شده.
خوب است، آب بازی بلدم هستیم. خو اینجا استادا هست تک تمرین میده.
چقدر وقت تمرین کردین؟
تقریبا 1-2-3 ساعت شد. در یک ماه 3 دفعه من میام. فکر کنی که یک شب روز استراحت کردی خیستی.
یک نوع ورزش از
این. من تقریبا خودم 84 کیلو وزنم بود. از وقتی که اوپوزی میکنم من 74 کیلو شدیم. 2 سال کلاب رفتم تمرین کردم، هیچ لاغر نشدم. سونا، جاکوزی، سونای خشک، سونای بخار، کل استفاده کردیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
و اما در داخل سالون، حوض‌های بزرگ با درجه گرمای مناسب به موسم زنان را که مصروف شنا هستند آرامش بیشتر می بخشد. فضای حوض‌ها سربسته و اما به گونه طبیعی او دیزاین شده. گفته میشه که زنان افغان با تکالیف صحی متعدده، بخصوص درد عضلات، مفاصل و استخوان مبتلا می باشند. ولی چون اکثریت خانم های ممالک چون افغانستان از داشتن حوض‌های خاص زنان محروم بودند، نمی توانستند با شنا که نوع از ورزش نیز گفته شده تا حد از مشکلات صحی رهایی یابند.
سر پایین، روی دست، نفس گیری، خیلی ریلکس شنا میکنی، اصلا عضلاتتو منقبض نمیکنی. ریلکس.
اسمتان همیشه بخورد؟
بله، من نایب محمدی هستم، یکی از باشندگان کابل. به خاطر که یاد بگیرم هر روز میایم، قبلا ماه یک بار میامدم خودم.
چقدر یاد گرفتی؟
خیلی یاد گرفتم.
از اون نمیترسین؟
اول میترسیدم، حال عادت شده. خیلی احساس خوبی دارم و برای جلدم خیلی فایده کرده. در این چند وقت که میایم فکر میکنم که کمی لاغرتر شده.
در همین حال خانم زینب توکلی، مربی آب‌بازی، ماساژ و پاکسازی صورت زنان، میگه شنا باعث آرامش میشه. خصوصا بر افراد عصبی اثر گذار است. زنان را که از سبب خستگی جسمانی بیشتر تشویش و خواب آلودگی دارند نیز آرامش می دهد. خانم توکلی در مورد مراجعه زنان برای گرفتن مساژ از بابت رهایی یافتن از درد عضلات و مفاصل توضیحات دارد.
شاگردای داشتم که ترس از آب داشتن، این که شنا بلد نباشن اون یه بحثه، یعنی که کسی از آب بترسه این دیگه یه بحث جدایی. خودم چون روانشناسی هم کار کردم، هم از لحاظ روانی رو با شاگردام کار میکنم هم از لحاظ تکنیک. بخش ماساژ زیبایی داریم، هم ماساژ درمانی داریم، هم ماساژ ریلکسی. کسی پیش من میاد که فقط تنش داره، استراب داره، استرس داره، من با یک ماساژ سر و صورت هم کاهش استرس داریم. مثلا کسایی که مشکل بیماری میگرن دارن، سردردهای خیلی مزمن، کسانی بودن که با یک هفته ماساژ سر انجام دادن میگرنشون کاملا رفع شده. برای کسانی که گرفتگی عضلانی دارن، کمردرد، پادرد، زانودرد، همه این بیماری ها با ماساژ خیلی قابل درمان هست. مشتری داشتیم که با یک جلسه حتی ماساژ از مشکل کمردرد و مشکل درد کتف داشتم پشت شانه خیلی راضی بودن.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیایید سخنان را از مردم در این باره بشنویم که آنان بابت موجودیت چنین مجتمع ها برای زنان چگونه می اندیشند.
اسم ما ساحل از باشنده کابل می باشم. جامعه رفتن یک زن با یک سونا از هر لحاظ خوب نیست، شرایط و امنیت خوب نیست، معلوم نیست محیطشان که چه قسمی که باید باشه، اما قسم است نیست.
نام سیبیتاست، باشنده شهر کابل هستم. خانوما یک کار را شروع میکنه، طبعا در اول یک مشکلات روبرو میشن، اما باید مستحکم باشن. زنهایی که از کارها خسته میشن، متوجه صحت خود باشن، به سر وضع خود برسن، اگر اونا خوش باشن میتونن که یک فامیل هم خوش نگاه کنن.
نام ما صابون است، خاطر که یک جای تفریح است، چون در اونجا همه خانم ها هستند، بجز از اونا مرد ها هیچ کس نیست. به این خاطر میتونن که برن تفریح کنن، ذهنیتشان کم آرام شوند، به صحتش هم فایده داره.
مجتمع تفریحی و زیبایی زنان بجز از روزهای دوشنبه همه روزه در ساعات رسمی برای زنان فعال است. به گفته مسئولانش این مجتمع با هزینه $200,000 آمریکایی ایجاد شده است که در فضای مساعد و امن برای زنان فعالیت می کند. حال بشنویم که ارزش، اهمیت و ضرورت این گونه مجتمع ها برای زنان در شرایط امروزی افغانستان چگونه است. در این مورد توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با روینا شهابی، یکی از زنان فعال، انجام داده است.
خانم شهابی، خیلی ممنون از اینکه وقتتان بر ما دادین. از دید شما موجودیت و بنا نهادن مجتمعهای تفریحی و زیبایی از طرف زنان بر زنان که در بخشهای شنا، رستوران، آرایشگاه، مساژ و امثالی فعالیت میکنند چگونه است؟
البته که با توجه به شرایط که جنگ در جامعه ما ایجاد کرده و این جنگ یک خفقان، محدودیت‌های بیشتر بر زن وارد میکنه، صد البته که زن هم انسان هست، عاطفه داره، نیاز داره بر از اینکه مراکزی باشن، جاهایی باشه که خاصه برای خانوما جور شده باشه. به لحاظ موازین اسلامی هم فکر بکنین، جایی که همه زنا هستن اصول رعایت میشه، هیچ مشکلی نداره در مراکز تفریحی زنا شرکت بکنن.
و از دید اقتصادی شمولیت بسیاری از زنان به حیث کارمند در چنین مجتمعا در بخشهای مختلف تا چه حد زنان را به خودکفایی خواهد رسان؟
من فکر میکنم اول ای که برای خود زنا مسئولیت ایجاد میکنه وقتی هم جنسای خود میبینن، یا ای که اگر از خانه مثلا بیرون میشن، محدودیت های در خانه دارن، اما خانواده اینا میفهمه که ای به جای میره که اوجه زنا هست، شاید برشان کمتر مخالفت کنن. و جهت ای هم خوب است که خیلی زنای سرپرست خانوار داریم. زنانی هست که متاسفانه در جنگ ها و انتحاری ها همسرای خدا، نانوار خانواده ها را، بله، فرزندای ارشد خدا از دست دادن. و اینا با تاسف یک موضوع تلخ است، اما بگویم اگر که زمینه کار بر از اینا مساعد نشه و کار نکنن، چون بالاخره در نهایت روز شب غم یک لقمنان است.
بله.
و یک لقمنان باید سر سفره باشه. شاید اینا مجبور شوند که به مواردی مثلا تنفروشی یا موضوعات ناخوشایند دیگه روی بیارن که او البته که میل باطنی خود و زنا نیست. پس چقدر بهتر و محترمانه تر است که در یک نهادی که خانما هستن و برای خانما خدمات ارائه میکنه، همین زنا یک شغل و کار آبرومندانه داشته باشه.
اگر زنان باعث ایجاد زمینهای سالم سهولت ها بر زنان دیگه افغانستان کار میشن، در صورت روبرویی با مشکلات در جامعه چی باید بکنن؟
نهادهای دولتی، انجیو هایی که خصوصی از زمین تشبثات زنا حمایت میکنن، اینا با اونا باید وصل باشن، هم خودشان اطلاع رسانی بکنن و هم نهادهای دولتی لطفاً از تشبثات زنا برای استقلالشان و برای اینکه به توان مالی برسن و حداقل یک قسمتی از زمین زنای سرپرست خانوار ما حمایت شود، خودشان کار داشته باشن، از اینا حمایت بکنن.
بسیار تشکر.
خواهش میکنم.
روینا شهابی یکی از زنان فعال بود که در مورد ارزش، اهمیت و ضرورت این گونه مجتمع ها برای زنان در شرایط امروزی افغانستان صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. تقسیم جایداد میان اعضای خانواده چگونه است؟ چرا در تقسیم جایداد میان خانواده ها کشیدگی به میان می آید؟ اموال متوافق از نگاه شرعی تقسیم شود یا نه؟ در آشیانه امروز موضوع تقسیم جایداد متوافق در خانواده را با بحث گرفتیم که جایداد یا اموال شخص متوافق چی وقت تقسیم شود؟ چرا در بعضی خانواده ها در تقسیم جایداد کشمکش ها رخ می دهد؟ از لحاظ شرعی و حقوقی در این باره چی گفته شده است؟ نخست گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان حقوقدان را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. اکنون گزارش برنامه را مهریه انوری ارائه می کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، در بحث های خانوادگی مربوط به تقسیم جایداد شخص متوفا و به صورت کلی انحصار اموال بازمانده از شخص فوت شده، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات به شمار می آید. غالباً افراد اطلاعات اندک درباره تقسیم جایداد دارند. بنابراین میان عده کثیر از خانواده ها همیشه روی این موضوع نزاع‌های بی‌پایان در می‌گیرد و افراد با بی‌اطلاعی از قانون یا نداشتن مدرک لازم انحصار وراثت دچار اشتباه می‌شوند و با مشکل روبرو می‌گردند. خانم هیله باشنده شهر کابل یکی از کسانی است که هم خسر و هم شوهرش فوت نمودند. وای از خواهران شوهرش شکوه نموده و میگوید که آنان دعوای جایداد را از من دارند.
از خودم شوهرم فوت شد، اول خسرم فوت شده بود، بعدن شوهرم فوت شد، دیگه بسیار جنجالا و چی پیدا شد به خاطر زمین و خانه و یا مثلا ننوایم بود یا بچای کاکا خسرم بود، یک توت زمین به زور از پیش ما گرفت، زمین از ما دو نفر سرش جنگ داشت، به خاطر که اولادای ما خرد بود، کسی نبود که از ما دفاع کنه، شوهرم برادر نداشت، یکا بود، باز برازیا موقع مساعد شد، خواستن که باز بیان دوباره دعوا کنن و از پیش ما عمو اولی که مونده بود یک توت زمین بود دو دعوا کنن بگیرن. دو سال یک و نیم سال تقریبا یا دو سال رفتم محکمه هم رفتم، امو توتی زمین که بود دست ما نامد. دیگه اولی را بسیار به جنجالا دیگه تال برش سند و یام جور نکدیم به نام خسرم است. باید آدم از اول فکر خود بگیره که یک سند به خانه خود جور کنه، مثل که بر ما مان تال ما یک قسم به ترس و لرز زندگی میکنم. ایتو یکان دفعه میگم که باز یا نبین دعوا نکنن.
قابل ذکر است که مهمترین گام در تقسیم اموال و میراث حد و حدود مشخص نشود حق تلف می شود و عده‌ای از مردم هم به این موضوع اشاره می کنند که نبود یکی از وارثین هم در تقسیم جایداد مشکل آفرین است. ملک اسلام باشنده دی سبز کابل می گوید در مورد تقسیم جایداد من به مشکل مواجه هستم، چون زمین از پدر و پدر کلانم مانده که من و پسر کاکایم در تقسیم جور نمی آییم. با آنکه نیاز مبرم به آن داریم ولی موضوع لاینحل مانده است.
ما خود در همی دیسته از قرای علیم نام داره و زمین دارم از کلان منده. خب فدرهای ما همی زمین تقسیم نکده، حالی ما بچی کاکا هم سرش جور نمی آیم. زمینی خیلی خوب زیاد داریم. خب مسخد تو است که یک بچی کاکا ما در خارج زندگی میکنه، او ضروریت ندارم، ما ضروریت دارم. او میگه که ما نیستم زمین تقسیم کده نمیتانی. حالی دیگه بچی کاکا ما از ما کدر زیاد همو ضروریت دارم. خب ممتنه نمیتانه که همو زمین چی کنه تقسیم کنه. یعنی حال ما در یک جنجال ماندیم او مشکل برای ما جور است.
تقسیم اموال متوفا در بسیاری خانواده ها طوری است که بر رضایت اعضای خانواده و بدون کدام مرجع قانونی حل و فصل می گردد. نثار احمد سلطانزوی رئیس یکی از ارگانهای دولتی به این باور است که اگر جایداد متوفی به شکل عادلانه تقسیم شود کدام سوی تفاهم رخ نمی دهد.
تقسیم جایداد در هر خانواده میشه که منصفانه تقسیم شود. این مربوط فامیل میشه و مربوط کلان فامیل هر کسی که باشه. او این تصمیم گرفته میتواند که چه قسم جایدادها در بین اولادا تقسیم کند. و وقتی که ما 7 ماهه بودم پدر ما پفت نمود و فعلا ما 6 برادر میباشیم، 3 همشیره میباشیم و بخاطر که ما اما انصاف و عدالت را در نظر گرفتیم کل برادرای ما تقسیمات مثبت و تقسیمات را صورت گرفته که همگی خوش میباشیم.
ظهیرالدین ابراهیم خیل باشنده شهر کابل میگوید جایداد باید در زمان حیات فرد تقسیم شود تا در آینده مشکل و حق تلفی صورت نگیرد.
جایداد وقتی باید تقسیم شود که والدین زنده باشند، او خوبتر است به خاطر از اینکه حق به حقدارش سپرده شود و چیزی که شریعت ما شما میگن قانون میگه باید نظر به او تقسیم بکنیم. حق دختر به دختر باید بدیم، حق بچه را به بچه بدیم. بدبختی اینجاست که زیادتر مردم دور از تحصیل هستند، دور از شریعت هستند، امو سبب میشه که یا امو تا اندازه‌ای میشن که به کشت و خون سبب میشن و یکی دیگه خود از بین میبرن.
باید گفت قوانین و احکام ارث در قرآن به تفصیل بیان شده و به عنوان یکی از فرایض مهم معرفی شده است. از لحاظ شرعی و بر اساس حکم قرآن در رابطه به تقسیم جایداد عمل شود، از بسیاری اختلافاتی که بین خانواده ها به خاطر ارث ایجاد می شود ممانعت خواهد شد. محمد ظاهر یکی از علمای دینی در مورد حکم شرعی تقسیم جایداد توضیح می دهد.
جایداد یکی از متوفی میمانه مطابق شریعت ورای محمدی، مطابق احکام الهی وضاحت داده شد. برابطه نمی میراثی که از متوفی میمانه حکم و قوانین نافذه ما در اون صراحت داره. شریعت هم ثابت کرده. متاسفانه در ادوار تاریخ امی قوانینی که ما مطالعه میکنیم امی موضوع جامعه عملی را نپوشانیده و تنفیذ توسط حکمای وقت هم صورت نگرفته. خواستای ما از جامعه سنتی ما اینمی هست که راجع به امو احکامی که توضیح و تشریح شده مطابق از این عمل شوه، ان خداوند راضی میشه و ام در جامعه اینمی مشکلاتی که در بین خانواده به وجود میایه ان مشکلات از این مرفوع میشه.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد تقسیم جایداد نظر مردم عام را گرفتیم که جایداد تقسیم شود خوب است یا خیر؟
امران اتک هستم، باشنده ولایت کابل. جایداد که از متوفی میمونه به نظر خودم، به نظر شخصی خودم باید تقسیم شود. هر با هر کس هر قدر سهمی که در جایداد دارن پیش از پیش کسی که مربوط هر کس میشه باید تقسیم کنن.
اسم فرخنده است، باشنده شهر کابل. تقسیم جایداد در خانواده ها به نظر شخصی خودم وقتی که عیاد می باشه پدر و مادر تقسیمات بکنن بین فرزندای خود به نظر من بهتر است، به خاطر که وقتی که پدر و مادر وفات میکنن بین فرزندایشون بسیار به اتفاقی ها میفته.
شنونده های عزیز، جایداد چگونه تقسیم شود؟ چرا مردم جایداد را در زندگی خود تقسیم نمی کنند؟ تقسیم جایداد یا اموال از لحاظ حقوقی چی حکم دارد؟ و اگر جایداد تقسیم نشود کدام مشکلات پیدا می شود؟ رای حل این موضوع چیست؟ این سوالات را همکارم مهریه انوری در مصاحبه که با آقای سید هاشم یکی از استادان حقوقدان مطرح نموده است میشنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که تقسیم جایداد در خانواده ها چگونه باید صورت بگیره؟
در قدم اول این ورثه مکلفیت‌هایی داره که انجام بده در قبال متوفی قبل از تقسیم جایداد، که یکی از حالاتی است که اگر متوفی جایداد می‌داشته باشه باید تمام مصارف تکفین، تدفین و تجهیزات از این زمین مال موروثی که باقی میمونه از این باید صورت بگیره. دوم، هرگاه متوفی مدیون می باشد دین بر زمی از وجود دارد. از زمین مال میراثی متوفا باید دین از ادا شود. سوم مسئله وصیت است که اگر وصیت کرده می باشد وصیت از باید اجرا شود و وصیت از خود یک معیار دارد که یک شخص در زمان حیات خود چه مقداری از دارایی خود می تواند وصیت بکند. بعد از او آنچه که باقی می ماند باز او بین ورثه تقسیم صورت می گیرد که بر مبنای امی تقسیم باز انتقال ملکیت صورت می گیرد برای ورثه.
امی جایداد چگونه باید تقسیم شود؟
به دو شیوه صورت می گیرد این تقسیمات ازی. یکی تقسیم جایداد به شکل رضایی است که در اینجا رضایت همه از ورثه مطرح می باشد. امی ترکه رضایی را به محاکم می برند و تا یک درخواست محاکمی را درج وثیقه می کنند. وثیقه که بر از اینا داده می شود جز دارایی هر یکی از ورثه محسوب می شود و منعیس ملکیت شخصی یا میراثی خود از او استفاده می کنند. حالت دوم است مطابق احکام میراث ترکه شرعی می شود که ترکه شرعی می تواند به محاکم درخواست می تواند. از طریق محاکم سهم هر یک از ورثه تعیین می شود که ایرا به نام ترکه شرعی مطابق احکام میراث صورت می گیرد.
از نگاه حقوقی چی گفته شده؟ جایداد باید تقسیم شود یا نشود؟
از نگاه حقوقی و از نگاه شرعی تقسیم جایدادی که از متوفا میمانه امر حتمی است. به خاطر نظم جامعه، به خاطر رفع کدورت ها و خشونت ها وضع شده، بنابراین تقسیم و ترکه جایداد یک امر حتمی است.
در صورت که جایداد تقسیم نشه، برای خانواده شاید چی مشکلات خلق شود یا در جامعه چی مشکلات خلق شود؟
اگر جایداد موروثی ترکه نشه، احکام قانون مدنی ملیرجا قرار نمیگیره، از تطبیق باز میمانه. یک، از نظر اجتماعی بسا موارد پس منظر خطرناک داره که بین تعداد ورثه یک نوع دشمنی، خصومت، کشیدگی و بالاخره منازعات چندین سال دعوا مطرح میشه که ما شما در جامعه خود میبینیم که زیادتر منازعات در محاکم مدنی ما روی این مسائل موروثی و میراث مطرح است. علاوه تن احتمال از این وجود داره بعضی مناسبات وجود داره در جامعه ما که بعضی دخترها را برادرها محروم از میراث میسازند، حقشان میتن، در حالی که میراث یک حق است. به خاطر از اینکه یک نوع نظم در بین فامیلا، یک نوع مناسبات و روابط حسنه در بین فامیلها تداوم پیدا بکنه، باید تقسیم جایداد باید صورت بگیره.
بسیاری مردم به این عقیده هستند که میگه در زمان حیات خود اگر امی مردم میراث خود تقسیم کنه بهتر است، برای از اینکه پسان جنگ و منازع بینشان در نگیره. آیا از نگاه حقوقی جایز است اینطور یک تقسیم؟
تقسیم جایداد شرط اولش است که تا زمانی که شخص در قید حیات است مسئله تقسیم ترکه جایداد بر اساس میراث توجیه قانونی و شرعی ندارد. چون حقشان است میتونند بعد از یک مدت کوتاهی بعد از فوت وارث تقسیمات بکنند تا مسائل بعدی که ناشی از خشونت ها باشد تبارز نکنند.
سلامت باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.